سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، در این برنامه که آن را همکارم جاوید فیضی میزبانی میکند، روی اهمیت فعالیت های رضاکارانه در جامعه بحث خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرها. شهر مسکو امروز با فردا از یک نشست در مورد افغانستان میزبانی میکند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. عفو بین الملل میگوید در چارچوب همگیری ویروس کرونا حق آزادی بیان در سطح جهان مورد تهاجم قرار گرفته. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. مسکو امروز و فردا میزبان یک نشست در مورد افغانستان است. انتظار می رود نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و هند روز چهارشنبه با هیئت به سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کنند. اما قبل از این نشست نیز بحث های حاشیه‌ای صورت خواهد گرفت. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته جلسات امروز قبل از نشست اصلی به هدف دستیابی به یک توافق روی موضع مشترک در مورد تحولات اخیر در افغانستان صورت می‌گیرد. ایالات متحده نیز به این نشست دعوت شده، اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته که هیچ نماینده آمریکا در این نشست اشتراک نخواهد کرد. طالبان گفتند که در اجلاس مسکو با آجندای وسیع و منظم و خواستهای گسترده اشتراک می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست دیروز در لوکزامبورگ در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. جوزف بورل مسئول امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه برای ادامه کمک با مردم افغانستان به حضورش در این کشور ادامه می دهد.
ما حداقل حضور خود را در کابل داریم تا به مردم افغانستان کمک کنیم و به کسانی که در معرض خطر هستند زمینه عبور امن را فراهم کنیم. این حضور به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
آقای بورل همچنان گفته که در این نشست نیز بحث شد که چگونه میتوان کمک 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را بدون اینکه به دسترس حکومت طالبان قرار داده شود به مردم افغانستان رساند. به گفته آقای بورل چندین وزیر حکومت طالبان در فهرست سیاه شاملند. قبلا سازمان ملل متحد گفته که میلیون ها افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده که حداقل 9 کشور و 4 سازمان کمک رسانی و بشری فقط نمایندگان مرد را به جلسات طالبان اعزام کردند. هدر بار معاون این سازمان در امور حقوق زنان در آسیا در گزارش همچنان گفته که مذاکرات قطر و تجارب گذشته نشان می‌دهد که طالبان از ملاقات با نمایندگان زن امتناع نکردند، پس چرا جهان فقط نمایندگان مرد را به این نشست‌ها فرستاده است؟ به گفته هدر بار این موضوع به خاطر آن اهمیت دارد که طالبان تبعیض سیستماتیک را بر ضد زنان در سرتاسر افغانستان وضع کردند. هدربار همچنان به مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم و ممنوعیت کار شماری از کارمندان زن اشاره کرده است. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر اظهار نظر نکردند، اما پیش از این گفته بودند که برای ایجاد فضای مناسب برای کار و تحصیل زنان مطابق به شریعت اسلامی تلاش میکنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید که در چارچوب همگیری ویروس کرونا حق آزادی بیان در سطح جهان مورد حمله قرار گرفته و خطرات ناشی از این بحران صحی را افزایش داده است. عفو بین الملل گزارش آزادی بیان و تهدیدهای متوجه آن در جریان همگیری کووید 19 را امروز نشر کرد. در این گزارش همچنان گفته شده که آزادی بیان بسیار مهم است، زیرا جریان آزاد اطلاعات دقیق مبتنی بر شواهد و آگاهی دهی به موقع در مورد خطرات صحی و شیوه های پیشگیری و مبارزه با آن را افزایش می دهد. اما به گفته عفو بین الملل دولت ها از همگیری ویروس کرونا به حیث بهانه خفه کردن صداهای انتقادی استفاده کردند. کوریای شمالی چند ساعت بعد از این که واشنگتن گفت در صدد اثرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با این کشور است، یک آزمایش راکتی را انجام داد. اردوی کوریای جنوبی امروز از آزمایش این راکت در آب‌های بحیره ژاپن خبر داده است. نیروهای ساحلی ژاپن نیز از این آزمایش خبر دادند. کوریای شمالی از آغاز ماه سپتامبر آزمایش تسهیلات خود را افزایش داده است. و خبر آخرین که امروز سه‌شنبه 12 ربیع الاول با تولد حضرت محمد پیامبر اسلام برابر است. حضرت محمد بیش از 14 سال قبل از امروز زمان متولد شد که مردم درگیر شماری از بت‌ها و بت‌پرستی بودند. حضرت محمد که از دوران کودکیش به نیکوکاری معروف بود، در 40 سالگی به حیث پیامبر اسلام مبعوث شد. حضرت محمد در سال 632 میلادی درگذشت و مورخان و علمای دینی تاریخ